خب بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه بحث سوره مبارکه نحل رو مطرح کنیم، امروز جلسه دوم سوره مبارکه نحله. قبل از اینکه این بحث رو شروع بکنیم، یه نکته کوچیکی، یه سنگی من بندازم تا چاه دیگه، شما که عاقل هستی ان شاءالله درش بیاری. عرض کنم خدمتتون که حالا این وقایعی که از دیروز اتفاق افتاده، که طلا وقایع مهمی هم هست در جای خودش، و حالا کاری به ابعادش و ریشه‌ش و نتیجه‌ش و اینا هم نداریم، در موردش هم خیلی حرف ها میزنن، بلخص از آیات قرآن خیلی هی آیه میخونن که این آیه است و این آیه است، این هم سر جاش. یه فرصتی رو ایجاد کرده به نظرم که به یه موضوعی فکر کنیم، و این فرصت، این فکر کردنه به نظرم فرصت ارزشمندیه. بالاخره بله، یا حالا با آقای دکتر عابدی بگین براتون یه مجموعه گسترده ای از آیات رو میخونن که به نحوی با این موضوع ارتباط داره. بله. حالا یه سوالی هم من طرح بکنم که این سوال مهمیه، فارغ از این که این اتفاقی که الان افتاده، چون ما حالا اگرچه دغدغه مسائل روزو همه دارن، ولی ما دغدغمون اینجا اینه که در این جلسات بتونیم به یه فهم عمیق‌تری از سوره های قرآن برسیم، فهم عمیق‌تری از تدبر در قرآن داشته باشیم. فارغ از این که این ماجرایی که از دیروز شروع شده به چه پایانی ختم بشه، شبیه یه همچین اتفاقی در قرآن در سوره مبارکه حشر افتاد. من اصلا بله، حالا کاری ندارم به این که چقدر این ماجرا با اون سوره تطبیق داره یا نداره، سوالم یه چیز دیگه ایه. فرض بگیریم ماجرای مانند سوره حشر که مؤمنین فرصت پیدا کردن و تونستن در واقع اون یهودیایی که در واقع خیانت کرده بودن، عهدشکنی کرده بودن، از قلعه های خودشون بیرون کنن. گیریم که این ماجرا اون باشه یا نباشه، اصلا ما میخوایم در مورد سوره حشر یک سوالی طرح کنیم که بهش فکر کنیم. گیریم این اتفاق هم افتاد و این ماجرا هم اینطوری شد و حالا اسرائیل هم نابود شد، جا داره به این موضوعی فکر کنیم، و اون این که خب ثم ماذا، بعدش چی؟ چون این روزا خیلی ها خب ابراز خوشحالی میکنن، جای خوشحالی هم داره، بالاخره جهاد اینا همش خوشحالی داره، حالا البته جنبه های دیگه هم داره، جای فکر کردن هم داره، خیلی هم خوبه، قبول. بعضی ها حتی مثلا بعضن میگن آقا بلنشیم بریم اونجا بجنگیم، این هم از رو روحیه جهاد خوبه، جهاد خوبه، آدم دغدغه داره که در جهاد در راه خدا مشارکت داشته باشه، اینم خوبه، این ویژگی هم ویژگی خوبیه. اما چه رفتیم چه نرفتیم، هرچی که شد تصور کنید اصلا برچیدم شد، اسرائیل هم فرو ریخت و یه همه پرسی هم برگزار کردن و اونجا همه فلسطینیان شرکت کردن و به یه حکومتی هم رأی دادن و حکومت هم درست شد. همینایی هم که جهاد کرده بودن انشالله، همینایی هم که جهاد کردن بعدن خب رأی هم آوردن و یک حکومت اینطوری هم درست شد. خب ثم ماذا، بعدش چی؟ تا اینجا هم اومدیم. بخشید، بعدش چه اتفاقی باید بیفته؟ بعضی از ماها ته ماجرامون اینجاست آخه، در صورتی که سوره مبارکه حشر که دیگه نمونه اعلای این ماجراست دیگه، یعنی این ماجرای الان خیلی بخواد دیگه های کلاس باشه و خیلی دیگه دقیق باشه و خیلی بتره کنه، سوره حشر قرآنه. دیدین دیگه رو توی شبکه‌های مجازی نام همه این آیات سوره حشر رو هی میفرستن و هی میگن وعده خدا داره محقق میشه و گیریم این اتفاق هم افتاد، اینم محقق شد. سوره حشر تازه جزء سوره های اواسط حکومت دینیه، یک عالم اتفاق بعد از اون وجود داره. حالا گیریم هم ما رفتیم اونجا هم بچه ها رفقا گرفتن و اصلا گذشتم و همه پرسی هم گذاشتیم و حکومت هم درست شد و همین بر بچه های جهادی انقلابی که مجاهدت کرده بودن شدن رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیر و اینا و حکومت افتاد دستشون. ثم ماذا بعدش چی؟ آفرین. یه جواب اینه که تازه میشن شبیه ما، یعنی تاریخ ما رو طی میکنن. خوبم هست، اشکال نداره، تجربه خیلی بد گفتی چمونه؟ بسپارمت با آقای دکتر. نه ما رو خوب، آقای دکتر منظورش از ما خوب بود، ما چه خوبیم بود. آه لحن آقای خیلی خیلی کارت زش بود. بعد خب حالا تا آقای بعدن بعد از جلسه میسپارمت با آقای دکتر تا تو باشه که دیگه اینجوری نگی. آقای دکتر توبه کن، استغفر الله بگو. حالا نکته خوبیه آقای دکتر، به خوبش هم حرفشون اینه که اشکال نداره در یک فرایند یک جریان دینی میفته، مثل خیلی از کشورهای اسلامی نه فقط ما. خب نکتش چیه؟ نکتش اینه که امروز من و شما 40 سال 50 سال بعد اون حرکته. بله 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 بله. حالا حرفشون اینه آقای دکتر، آقای دکتر حرفش اینه بنده خدا، چجوری میتونیم یک جریانه یه حکومت رو هدایت کنیم جوری که اون فساد نتونه ظهور و بروز پیدا بکنه؟ میدونید میخوام بگم مهمتر از این که حرف اولم اینه، مهمتر از اینه که بریم اونجا تو اون صحنه کمک کنیم، اینه که بتونیم 50 سال بعد چنین حرکتی رو به خوبی ترسیم کنیم که حتما نواقص مدل‌های قبلی خودش رو نداشته باشه. این خودش خیلی نکته مهمیه. یعنی میخوام بگم این اتفاق به مراتب از مشارکت تو اون صحنه اهمیتش بیشتره. بله. یه نکته دوم دیگه وجود داره و اون نکته دوم، حالا من بیشتر این دومیه برام مد نظر بود با توجه به سوره های قرآن، اینه یه وقتی شما یک حاکمیت باطل رو کنار میذاری، اما حاکمیت باطل به طور مشخص حاکمیت طاغوت فقط حیثیت صورت حاکمیت نیست، بلکه اون منشورها و ساختارها و فرهنگهایی که در جوامع حاکم میشند هم از شؤونات حکومت طاغوتن. خیلی وقتا شما ظاهر یک حکومت رو کنار میذاری ولی چارچوبای اون حاکمیت رو به این راحتی نمیتونی کنار بذاری، اقتصادش رو نمیتونی کنار بذاری، فرهنگش رو نمیتونی کنار بذاری، بعد یه کاشف به عمل میاد که اونو گذاشتی کنار. خب تصور کنید مردم عزیز فلسطین در این مبارزه پیروز میشن، بعد خب میخوان کشورشون رو بسازن، اولین کسی که به اونا مراجعه میکنه بانک جهانیه، میگه میخوای بهت وام بدم که کشورتو بسازی؟ قصه شروع میشه. بعد این بنده خدا وام میگیره که کشورشو بسازه، وامو که میگیره یه سری پروتکل هم میگن آقا اینا رو هم امضا کن، اگه بیای توی این کنوانسیون ها ما بیشتر هم بهت وام میدیم، به اسم حقوق بشر هم بهت میدیم، به اسم نمیدونم رفع فقر بهت اینا رو میدیم، ولی بیا اینو ببین طبق این مدل فقر رو برطرف کن. اون بنده خدام چیکار میکنه؟ میاد میگه آقا چقدر خوب فقر رو برطرف میکنیم طبق این مدل اقتصادی، حقوق بشر رو ایجاد میکنیم طبق این مدل فرهنگی. بعد یهو میبینید 10 سال بعدترش 20 سال بعدترش همه اون اتفاقا داره میفته، ولی اسم حکومت یه حکومت دیگه ایه. خب این که خیلی اتفاق بدیه که، یعنی امروز خوشحالیم اما اگر به این موضوع توجه نکنیم 20 سال بعد بعد عذاب بگیریم. حالا کی میخواد اونو درست کنه؟ چون اون دیگه اسم اسلامی هم داره، جهاد، نمیدونم، همه بر بچه‌های انقلابی بودن راش انداختن. خب این که خیلی خطرناکه که این من و شمایی که در موقعیتی هستیم که به برکت انقلاب اسلامی تجربه این پیچیدگی ها رو داریم، حالا در بخش های موفق بودیم، در بخش های هم شکست خوردیم، ولی بالاخره تجربه شو داریم. من و شما وظیفه داریم به این موضوعات فکر کنیم، یعنی مهمتر از الان این جنگ سخت و جنگ با در واقع اسلحه گرم با دشمن، اینه که بفهمیم آقا این بعدن چیکار باید بکنه که تو این چاله نیفته. خب اون بنده خدا، حالا شوخی جدیش اینه، این بنده خدا الان پیروز بشه اگه در این جنگ، میخواد مدرسه هاشو دوباره تو این نظام بسازه دیگه. خب از یه جایی باید مدل مدرسه داری بگیره. خب اگه شما مدل مدرسه داری نداشته باشین، خب از این مدلای غربی میگیره دیگه، طبیعیه. یعنی یهو کاشف بهمل میاد میبینید که اقتصاد دلش میخواد. خب من و شما اگر مدل بهش ارائه ندیم در اقتصاد و در مدل نظامی و در فرهنگ و در نمیدونم آموزش پرورش و در مدل دانشگاهداری، و بخوا همین دانشگاهایی رو میزنه که بهش میگن، میگن آقا اگه بیای دانشگاهایی رو که طبق این مدلی که ما میگیم بزنی، خودمون پول زمینشو میدیم، خودمونم برات میسازیم، خودمونم اولین استاداشو برات میاریم. خب این بنده خدا میگه خب چقدر خوب، اینا برای من علمو میارن، دانشگاهو میارن، استادم میارن، چرا که نه. بعد میبینید 20 سال بعد دانشگاهی تاسیس میشه که همون فکرایی رو که حکومت اسرائیل به زور توپ و تانک و تفنگ میخواست تو مغز مردم بکنه، راحت اون دانشگاه تو مغز همه میکنه. جنگ اونه، این نیست، نه که این نیستا، اینم جنگه، الحمدلله که داره این اتفاقم میفته، خدا رو شکر. ولی کشور ما تجربه این دورانها رو طی کرده، برای اینکه به این بندگان خدایی که وارد این میدانها میشن بتونه کمک کنه برای ساختن کشورشون 10 سال 20 سال دیگه، نه اینکه اون 20 سال دیگه مثل کشورهایی که همین الان هم هستن دور و برمون، همون مدل‌ها و همون فکرها و همون اقتصادها و همون فرهنگها و همون حقوق بشرها و همون آزادی‌ها رو داره رواج میده، از غرب هم تندتر و شدیدتر، بعد تئوریزه اسلامی هم تازه میکنه. خب این که خیلی خطرناک‌تره. نه کسی قصد مبارزه داره، این روزا خلاصه خون تو رگاش داره میدوه که آقا ما میخوایم بریم مبارزه کنیم. من توصیه برادرانم اینه که به این موضوع فکر کنین، حالا اگه رفتین مبارزه هم کردین دستون درد، به این فکر کنین یک عده‌ای هم باید با همچین چیزایی مبارزه کنن، که ما معمولا این نوع مبارزه ها، چون مبارزه های از نوع جنگ نرمن و خیلی دشمن اینجوری لباس پلنگی نپوشیده جلوتون و تیر و تفنگ نداره، حس آدمو تحریک نمیکنه. میدونین آدم مثلا یه مدت میره مثلا اینا رو فکر میکنه، بعد از یه مدت میگه خب حس نداره، آدم بره تفنگ دستش بگیره تق تق بزنه، بالاخره یه حسی داره، این آدرنالین ترشح میشه در بدن آدم، آدم هی شور داره. این مدل جنگای دیگه چون خیلی آدرنالین ترشح نمیکنه، خیلی باید عقلتون کار کنه که آدرنالین ترشح بشه، خب انگیزش بعد 2 ماه 3 ماه 4 ماه 6 ماه میره. ولی خب یه عده‌ای بعد اینجا بجنگن، خدا میدونه، وگرنه اینا میرن میافتن تو همون چاه و چاله ای که قبلی‌ها افتادن. خب نباید این اتفاق بیفته که. خلاصه البته این حرفا البته گنده‌تر از دهن بنده است، ولی از باب اینکه بالاخره باید همین فکرها رو با همدیگه به اشتراک بذاریم فکر کنیم، بالاخره همین ماها باید فکر کنیم. باور کنید اینجوری نیستش که فکر کنید ما فکر نکنیم یه دیگه ای فکر میکنن. من اوایلش فکر میکردم اگه در مورد یه موضوعاتی من فکر نکنم حتما یه ده هستن که فکر میکنن، بعد رفتم دیدم نه، مثل که اینجوری هم نیست، در مورد یه سری موضوعات اگه تو فکر نکنی انگار کسی دیگه هم فکر نمیکنه. لذا فکر نکنیم هستن خیلیایی که فکر میکنن، همین ماها باید هم فکرها رو بکنیم. بالاخره بلخص من و شمایی که در جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه تهران از پول بیت المال توفیق داریم درس میخونیم، خب من و شما باید برای این چیزا فکر کنیم دیگه. یعنی ما دیگه خدا وکیلی، خدا رحمت کنه، یه جمله‌ای دارن آقای مصباح، خیلی جمله تکان دهنده ایه، حالا یه فضای دیگه ایه ها، ولی انذارش برای من و شما خوبه. میگم من یه بار، ایشون نقل میکنن، این فیلمش هم موجوده، یعنی یه بار با آقای قاسم سلیمانی داشتم صحبت میکردم، دیدم ایشون یه جوری از حضرت زهرا صحبت میکنه که من آخوند اینجوری از حضرت زهرا صحبت نمیکنم، یعنی احساس کردم او حضرت زهرا رو بهتر از من میشناسه. بعد یهو خیلی ناراحت شدم، گفتم چون اون گوشت و پوستش با پولی که با زور بازوی خودش کار کرده درست شده. من طلبه گوشت و پوستم با پول بیت المال مسلمین درست شده. علل قاعده من بهتر باید اینا رو بشناسم به دیگران بگم. چرا من باید در این موضوع از او عقب تر باشم؟ این انذار مهمیه. من و شمایی که از بیت المال درسته تلاش کردیم، باشه اشکال نداره، یه اندازه ای تلاش کردیم، بالاخره من و شما از برکت این خاک و بعد این بیت المال داریم ارتزاق میکنیم. خب کی جواب این سوالا رو برداره در بیاره؟ نمیشه که من و شما هم دغدغه فقط مقاله و رساله خودمون رو داشته باشیم و وضعیت معیشتی خودمون یه عده دیگه ای پیدا بشن به این موضوعات فکر کنه. حالا خدا انشالله به همون عادت شما در نکنه، خدا به هممون توفیق بده انشالله که بتونیم این کار بکنیم. جانم
مسئله شد.
بله بفرمایید.
قبول داریم که توی همه کشورهای حالا دنیا،
بله،
در واقع ایران خیلی مسئله خیزه، یعنی توی کشورهای جهان ایرانه که خیلی تحت تحریم و تحت مندن است.
بله دیگه، بله.
شمالی و روسیه و چین هم هست، ولی مثلا کشورهای اسلامی هم از بین مثلا قطر و دبی یعنی امارات و مثلا اندونزی و غیره هم بازم ایرانه که برای من
درسته.
بله. قبول داریم که خیلیش یعنی بخش زیادیش به خاطر دشمنی با اسرائیل.
نه نمیگم برای اسرائیل، دشمنی با بزرگتر از اسرائیل، اون نظام در واقع امپریالیستیه که میخواد عالمو بگیره و ما اصرار داریم که با اون مبارزه کنیم. اسرائیل یکیشه، اسرائیل نیست، اصلش بزرگتر از اسرائیله. اونیه که تو ایران، اونیه که تو خود ایران باهاش جنگیدیم، اسرائیل نبود که. اینکه یک نظامی در دنیا میخواد یه نظمی ایجاد کنه از طریق مجاری جهانی خودش، ما یه باره وایسادیم به همه اینا میخوام بگیم نه. بله به خاطر همینم داریم هزینه میدیم.
در واقع خب این یه هزینه، در واقع یه هزینه توی خارج هست، یه هزینه هم توی داخل.
بله دی حتما. بله بله حتما.
خب حکومت نمیتونه سبک سنگین کنه و یه جوری تقیه انجام بده. امام همیشه اینطوری نبوده که.
خب چرا امام حسین تقیه نکردن؟
خب امام حسین یه امام بودن توی.
خب آفرین. پس از کجا بفهمیم وضعیت ما وضعیت امام حسین یا وضعیت یه امام دیگه است؟ این از کجا تشخیص میدیم؟ بعد تشخیص بدیم دیگه موقعیت ما کدومه؟ موقعیت صلح امام حسنه؟ آفرین. این خیلی سوال خوبیه. البته یه بار این سوال اگه دوستان یادشون باشه سر سوره توبه، چون اصل این چیزی که شما میگی سوره توبه است، چون میگه براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم، و یه عالمه هزینه بر جامعه اسلامی به وجود میاد. میگن آقا چه کاری بود براءتون کردی؟ ول میکردی، میذاشتی اون زندگیشو میکرد، تو هم زندگیتو میکردی، بالاخره تو هم پیشرفت میکردی، حرکت میکردی، قدرتمند میشدی، چه کاریه یه بار برگشتی براءتون گفتی؟ اونو چون بخاطر وقتی براءتون میکنه اون نظرش جلب میشه، بعد برمیگرده سر اسلحه رو میگیره این طرف دیگه. اتفاقا این چالش سوره توبه است که پیامبر یه براءتون میگه، خزینه های سنگینی برای حکومت و برای مردم ایجاد میشه و همین زمزمه رو اونجا میکنن. میگن پیامبر فقط میخواد خزینه تراشی کنه. چرا این کارو میکنی پیامبر؟ سوال اینه، ما در موقعیت سوره توبه هستیم که باید براءتون رو داد بزنیم، یا در موقعیت مثلا سوره فکر و مبارکه انعام هستیم که صرفا باید یک سری مباحث اعتقادی و کلی بگیم؟ یعنی ما در فضای مکی هستیم یا مدنی؟ ما در فضای صلح امام حسنیم یا قیام امام حسین؟ این همیشه چالش تاریخ بوده دیگه، همیشه بوده که داشتن اینو بررسی میکردن. خب سوره توبه یک سری شاخصه ارائه میده که شاخصه های مهمیه. شاخصش چیه؟ میگه که از یک جایی انتظار میرود که مردم اهتمام پیدا کنند به حکومت حاکمیت دین. این اصلا جزء مراتب رشد آدم هست. یعنی چی؟ مثلا در مکه مردم قراره طبق فطرت زندگی کنند. فطرت یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا فطرت میگه دروغ بده، فطرت میگه خیانت بده، فطرت میگه پاکی خوبه، حقایق فطری. هر چقدر اینو جلو برن سطح رشد آدما که بالاتر میره، کم کم دایره طلبشون از حاکمیت ولایت الهی هی بیشتر میشه. مثلا اول من میگم که آقا من فقط دلم میخواد برای خدا عبادت کنم، پس هر روز پنج بار میام توی مسجد برای خدا نماز میخونم. یه ذره که رشد میکنم میگم که چرا فقط پنج بار میام برای خدا نماز میخونم، چه بهتر که موقع درس خوندنم برای خدا درس بخونم، دایره ولایت خدا رو گسترده میکنم. بعد که میره جلوتر میگم چرا فقط موقع درس خوندن ولایت خدا رو تحت ولایت خدا باشم، ای کاش موقع غذا خوردنم هم تحت ولایت خدا باشم. هی این بزرگتر میشه، میگم ای کاش موقع ازدواجم هم، ای کاش تو روابط خانوادگیم. می هر چقدر من رشدم بیشتر میشه، برام مهم میشه ولایت خدا شؤونات مختلف زندگی منو بگیره، تا آنجایی که برسم به ایاک نعبد و ایاک نستعین، بگم من در هیچ شأنی از شؤونات زندگی جز به ولایت خدا عمل نمی کنم. اگر یه انسانی به این سطح رشد برسه، هیچ چاره ای نداره جز این که ولایت غیر خدا رو دیگه نفی کنه، سهالت دیگه ای نداره، بعد ولایت غیر خدا بگه نه. درست؟ چون هر جا ولایت غیر خدا رو قبول کنه، یعنی خدا رو تو اون موضع ولایتش رو حاکم نکرده دیگه. از اونجا اساس قیام شکل میگیره، میشه مثل ماجرای پیامبر گرامی اسلام. این پیامبر از مکه میان به مدینه، بعد حکومت تشکیل میدن. حکومت تشکیل میدن یعنی دیگه در این دایره حکومت جایی برای حکومت غیر خدا نیست. لذا جایی برای حکومت غیر خدا نیست، فعلا فقط در مدینه. بعد جلوتر میره، پیامبر نامه می نویسن برای روم و ایران، چون جایی برای ولایت غیر خدا در سراسر کره زمین نیست. بقیه هم اینجوریه. این اون چیزیه که یک فرایند تدریجیه که شما رو میرسونه به مبارزه با طاغوت، مثل حضرت موسی علیه السلام. اگه بخوام یه مثال دیگه بزنم که براتون نزدیک باشه،
اما خود پیامبر در مثلا خودشون با یهودی مباهله کردن،
مباهله شون که با مسیحی ها بود، با یهودی ها نبود، با یه نمونش بله یه مباهله کردن،
یه مباهله کردن دیگه. خودشون
چرا؟ بنی نذیر و همه اینا رو پیامبر رفتن گرفتن دیگه. اتفاقا امروز سالگرد غزوه بنی نذیره، خودشون رفتن اونجا رو گرفتن، ابتدا به ساکن حمله کردن قلعه رو گرفتن. چرا نکردن؟ چون یه پیمانی داشتن، اونا زیر پیمان زدن، یهود زد زیر پیمان، اونا هم رفتن قلعه رو گرفتن، خیبر رو گرفتن، بنی نذیر رو گرفتن، چندین تا از قلعه های یهود و مسلمان رفتن جنگیدن و فتح کردن. چرا نکردن؟ خب پس چی؟ بگو حالا پس تو بله دیگه بله بله حالا اصلا اینجوری نیست. منظورتون اینه که آیا جنگ اولیه خارجی میشود انجام داد؟ اگه سوالت اینه، ما تصریح قرآن داریم. مثلا چرا دنبال این میگردی؟ ماجرای جناب سلیمان و ملکه سبا. جناب سلیمان نامه میده به ملکه سبا، میگه اگر ایمان آوردی که آوردی، اگه نیامدی میام کشورتو میگیرم. تعارف نداره. بعدم این تو آیه قرآن وقتی مطرح میشه حجت دیگه، یعنی خدا امضا کرده این ماجرا رو. چرا دنبال داستانای چیز میگردی؟ این عیناً وجود داره. چرا؟ به خاطر این که حالا یه چیزی دغدغه شماست که این حرف دغدغه شما درسته. اساساً نظام فتح عالم بر مبنای شمشیر نیست، بر مبنای کار فرهنگی است. این که کاملاً درسته. ما مفصل هم اینو در سوره مبارکه توبه صحبت کردیم، دوستان یادشونه. اساس فتح عالم فرهنگیه، نه از رو شمشیر. این که سر جاش. حرف کاملاً درستی هم هست. و قطعا اگر قرار بود به سیره پیامبر و امیرالمومنین اسلام گسترده بشه، از طریق کار فرهنگی میشد. مثالش هم در مورد یمنه که یمن با همین گسترش فرهنگی اتفاق افتاد. اما اگه در این گسترش فرهنگی بالاخره یه عده‌ای بخوان مثل فرعون بنی اسرائیل رو تحت یوغ بگیرن و اونا رو آزاد نکنن، البته دستور به جنگ هم داده شده است. این یه موضوع پیچیده ایه، فقط یه فرمول پیانگاه چیو نداره. بعد کار فرهنگی اگه بردی، بعد اون حاضر نشد اون مظلوم ها رو آزاد بکنه، دستور جنگ صادر می شود. چون که ما دستور جنگ با طاغوت داریم، قاتل و ائمه الکفر، برید بکشیدشون. تصریح داریم به این ماجرا. میخوام بگم اینجوری نیست که فکر کنیم یه چیز مندوبردیم، ولی یه منظومه داره. هر کی هم نیست، یه نظامی داره، اول دعوت فرهنگی داره، بعد عهد بستن داره، اگه اهل عهد بستن بودن، اگه زیر عهدشون زدن جنگیدن داره، یه پروتکلی داره.
این همه یه حرفای شما تا الان برنامه حکومت اسلامی بود.
خب
اصلا حکومت اسلامی، خب حکومت اسلامی که داریم در موردش حرف میزنیم، این که ائمه یا پیامبر،
حکومت اسلامی وابسته به ولایت انسان معصوم نیست. بله، به خاطر ذوالقرنین، دقیقا به خاطر ذوالقرنین و به خاطر تالوت که هر دوتاشون پیامبر نیست. نه، ذوالقرنین پیامبر نیست. مراجعه کنید به تفسیر المیزان، حضرت علامه هم توضیح میدن به دلیل لفظ آیه، میگن پیامبر نیست، عبدی از عباد خداست مثل تالوت. تالوت و ذوالقرنین دوتا حاکمه غیر پیامبر، غیر نبی هن. نه، ولایت نیازمند به اسمت ندارد. حکومت دینی در قرآن ضرورت اسمت نداره. حکومت دینی یعنی مردمی، اصلا مبناش مردمه، مردمی که تصمیم میگیرن دین خدا رو 100% اجرا کنن، از اینجا حکومت دینی شکل میگیره که یا ولایتش هم بر اساس ولایت انسان اعلم و اتقاه، اونی که بهترینه برای این کار، اصلا هم شرط اسمت نداره. مبنای قرآنیه. حالا در هر جامعه‌ای ممکنه شکل بگیره، در هر جامعه‌ای به فراخور اون جامعه شکل میگیره. طبیعتاً اگر انسان معصوم باشه چون اعلم و اتقا اوه، پس گزینه درست اوه. اما نه اینکه شرط اسمت داریم برای ولایت حکومت دینی و اگر اون نباشه نباید حکومت دینی تشکیل بشه، اینطوری نیست. این به خلاف قرآنه، قرآن همچین چیزی نمیگه. آفرین، این حرف دقیقیه. یعنی اگر جایی صد در سبیل الله، ماجرای حضرت سلیمان هم همینه، صد در سبیل الله اگر اتفاق بیفته شما باید مبارزه کنید. نیازی هم نداره ولایت معصوم باشه. عقلیه دیگه. بیاید برای اینکه شما یه بار اینو متوجه بشین، یعنی بهش فکر کنی. ببین ما یه بحثی تو این جلسات داریم، ما میخوایم اینجا در مورد موضوعاتی که سوال داریم واقعا گفتگو کنیم. نحن ابناء الدلیلیم. خب نمیخوایم هیچ چیزی رو به عنوان پیش‌فرض بپذیریم. میخوایم مباحثه کنیم واقعا در موردش. آزادم هستیم توی این مباحثه. یه چیزی بگم شما به این فکر کن. به جای دین یه لحظه یه موضوع انسانی بذار. خب بگو یه موضوع انسانی وجود داره، حق زندگی کردن هر انسان و برابری انسان‌ها. خب بگو آقا ما یه آدمایی هستیم تصمیم گرفتیم این حقو پاش وایسیم. حق آزادی انسان‌ها. حالا اگر یه آدمی پیدا بشه با این حق بدیهی انسانی شروع کنه مقابله کردن، یه ده از مردم رو هم بهشون در واقع تحت فشار خودش قرار بده. امر غیر عقلی است که با اون مبارزه کنید برای نجات اونا، برای این موضوع انسانی. این موضوع از دین یه لحظه بیار بیرون، به جاش موضوع انسانی بذار. میگم فکر کن، شما میگی آقا ما دینمون اینه که همه انسان‌ها با هم برابرند و همه حق زندگی، آزادی و انتخاب دارند. بگو اصلا ما دینمون اینه. خب حالا یه جای دنیا یه عده از مردم هستن، یه عده دیگه این حق رو قبول ندارن، حق بدیهی انسانی، و دارن به یه عده زور میگن و اینا رو تحت فشار گرفتن و نمیذارن اینا غلبه کنن، یعنی صد از سبیل شدن، یعنی نمیذارن این حق آدمو داشته باشن. غیر عقلیه که شما برید از اون مردم دفاع کنید و با اون ظالم مبارزه کنید. کار غیر عقلیه.
این غیر عقلانی نیست، ولی خب
بعد
این دو تا
مسئله. خب آفرین، همین که میگی این غیر عقلانی نیست، پس اصل مبارزه با یه ظلم برای نجات یک مظلوم امر غیر عقلانی نیست. چون خب بعضی اصل اینو مورد سوال قرار میدن، اصل این غیر عقلانی نیست، اصل این غیر اخلاقی نیست. چون خب بعضی اصل این که تو میری اونجا این کارو میکنی، میگن آقا مگه فضولی؟ میگن ببین این حرف غلطیه. اصلا اخلاق، انسانیت و عقل حکم میکنه که از مظلوم دفاع کنی. نهایت اختلاف ما و شما در این میشه که آیا همه این دین رو شما هم قبول داری یا قبول نداری. خب میگم مسئله اینه، مسئله رو جابجا نکنی، وگرنه به جای دین بذار یه موضوع فطری. آیا کار غیر اخلاقیه من برم از یه مظلوم در مقابل ظالم دفاع کنم؟ هر انسان عاقل با اخلاقی میگه نه. فکر کن موضوع رو بذاری مشترک ها، همه میگن نه آقا این خیلی عاقلانه است. اتفاقا بی تفاوتیش غلطه.
نکات خیلی ظریفی هست. مثلا شما فرض کنید همون
نکات خیلی ظریفی میشه در نظر
چش.
من تو جلسه اول.
آره اشکال نداره. اصلا همیشه اول ترم این ماجرا هست. چون اصل شروع ماجرا است. برای بعضی‌ها این موضوع جدیده، برای بعضی‌ها این موضوع، چون ما این موضوع فکر کنم الان ما تقریباً 10 سال اینجا این دیگه، هر مهر اولش این موضوعات بلخص سیاسی و نمیدونم اجتماعی اینجوری مطرح میشه، بعد یه عده چون چند بار شنیدن براشون چیز داره. حالا با اجازه شما اینو اینجا نگه می‌داریم. جلسات ما تقریبا هولوش ساعت 8 و نیم تموم میشه، ولی تا 1-2 نصف شب ما تو مسجد هستیم. یعنی کلید مسجدم یک شنبه شبا گرفتیم، خودمون قفل می‌کنیم میریم. یعنی بعدش هست، خیالت راحت. خلاصه اینو نگه داریم اینجا. حالا برای اینکه
یه دور قرآن بخونم عمل خیلی هم نمی‌کنه.
بله یه دور قرآن بخونم خیلی. خب آقا بریم سراغ سوره مبارکه نحل، یه صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اتا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه و تعالی اما یشرکون. ما در مورد این آیه کل جلسه قبل صحبت کردیم که آقا امر خدا یک امر تکوینیه که قطعیه، تردید درش نیست، همین الان هم صادر شده. آدم ها استعجال میبرزن، استعجالشون هم از باب اینه که نمیخوان قبولش بکنن، نمیخوان قبولم بکنن چون شرک دارن. چرا؟ چون هر جا امر الله نباشه پس امر غیر الله وجود داره دیگه. بالاخره اگه امر خدا نیست، یا امر منه، یا امر مردمه، یا امر بابامه، یا امر نمیدونم اجدادمه، یا عرف جامعه است، هر جا بالاخره امر الله نباشه امر غیر الله هست دیگه. آدما چون امر غیر الله رو وارد زندگیشون میکنن که این شرکه، این مقابله رو داره که حالا در موردش صحبت کردیم. ره که مطالب جلسه قبل بعد. حالا ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. از اینجا به بعد مطلبی رو مطرح میکنه که یهو از اون امر به تعبیری تکوینی میاد در یک امر تشریعی. حالا ملائکه نازل میشن و امر با خودشون آوردن. اگرچه ملائکه میتونن دلالت به امر تکوینی هم بدن، چون تکوین هم دست ملائکه هست، مثل نزول باران و اینا هم در واقع ملائکه درش نقش دارن، ولی با توجه به ادامه آیه که میگه علی من یشاء من عباده ان انذروا، دیگه معلوم میشه امر تشریعیه دیگه، یعنی منظور اوامر الهیه. اینجوری میشه ملائکه، نزول ملائکه اتفاق میفته از جانب امر به واسطه روح. حالا این جریان نزول ملائکه به کی اتفاق میفته؟ به عبد خدا، عبد من عباده. محتوای این برای آدم ها چیه؟ انذار دهنده است به این که لا اله الا الله، در نتیجه فتقون یعنی تقوا پیشه کردن. این خلاصه همه شریعت های آسمانی است. یعنی این آیه به تنهایی خلاصه همه شریعت ها و خلاصه امور تشریعی در عالمه. آیش اینه ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. چش بله. خب این چند تا نکته مهم داره. نکته اول، یک، امور تشریعی در ضمن امور تکوینی و انطباق با آن است. ما البته در مورد این موضوع قبلا هم صحبت کردیم. اگر خدا یه دستور تشریعی میده، مثلا در مورد نماز، در مورد حجاب، در مورد مثلا پرهیز از مثلا شرب خمر، همه دستورات تشریعی حتما ناظر به یک قانون تکوینی هست بلا شک. مثل که اگر الان ما اینو کجا میفهمیم؟ ما اینو توی قوانین جاری زندگی میفهمیم. مثلا به طرف میگه آقا تند رانندگی نکن، میگه خب چرا تند رانندگی نکنم؟ چون تو میگی. میگه ببین تند رانندگی نکن چون تند رانندگی کردن کنترل ماشین رو برات کمتر میکنه، احتمال خطر رو بیشتر میکنه. حتما اگر این رو دارم بهت میگم یه حقیقتی پشتشه. تمام امور تشریعی بلا استثناء ضمن امور تکوینی هست. یعنی جوریست که فکر کنید خدا این قانون رو گذاشته چون دلش میخواد. نمیخوام بگم دل خدا میخواد ارزش نداره ها، سر جاش، ولی خدا این قوانین رو میگه چون حقایقی در عالم وجود داره، چون واقعا انجام دادن امری یا انجام ندادن امری تکوینن روی انسان اثر میذاره. این اتفاق تکوینیه. مثل که الان شما به بچه میگین چا این داغ نخور، چرا؟ چون این داغ میخوری میسوزی. امر تکوینی پشتشه، نه این که ببین من چون باباتم میگم نخورا. ببین سر جاش که من چون باباتم میگم نخورم یه امر تربیتیه، سر جاش، اصلا نمیخوام اینو حذف کنم، ولی بدون من بابات انقدر آدم حکیمیم که هرچی رو به تو میگم حتما حقیقتی پشت آن است. حالا این در مورد نظام عالم همینطوریه. خدا هر امر تشریعی رو که میفرماید حتما ناظر به یک امر تکوینی است، اصلا تردید نداره. ولی نکتهش اینه که چون ما اثرش رو نمیبینیم تکوینش رو باور نمیکنیم. مثل اینکه مثلا به طرف میگه آقا دخانیات مصرف نکن عمرت کم میشه، بعد طرف مصرف میکنه میبینه نمیمیره، بعد فردا میکشه میبینه نمیمیره، پس فردا میکشه، یا ما سه روز کشیدیم نمردیم. میگه آقا ببین عمرت کم میشه، خب از ته داره کم میشه، از سر که کم نمیشه که، خب معلومه نمیفهمی. اون موقعی که میمیری میفهمی 10 سال دیگه فرصت داشتی، ولی خرابش کردی. خب من از این ور خب نمیفهمی، از اون ور داره اتفاق میفته. بعد امور الهی هم همینه، احکام الهی هم همینه. اگر لقمه حرام اثر داره، اثر تکوینی داره، ولی چون اثر تکوینیش از سمت غیبه شما مشاهده نمیکنی، بعد مشاهده نمیکنی فکر میکنی اثر نداره، بعد میگه واسه خودشون گفتن. نه با واسه خودشون گفتن چیه؟ قانون تکوینی عالمه، تعارف نداریم که. میخوای امتحان کنی برو امتحان کن، ولی مشکل اینه که یه بار بیشتر نمیتونی امتحان کنی، با همون یه بار که بمیری تموم شده آخه. بعدیش اینه که یک بار بیشتر فرصت تجربه کردن نیست، وگرنه تکوینیه. این نکته اول. نکته دوم، وجود رسولان الهی واسطه رسیدن امر به انسان هاست. خب اینا میدونستیم تا این امرها به واسطه رسولان الهی به ما رسیده، یعنی ملائکه بعد میرسه به رسولان، از طریق رسولان میرسه ما. ولی نکته مهمی که این آیه داره اینه که رسولان الهی به دلیل عبد بودن این مقام وساطت را پیدا کردند. خیلی نکته مهمیه، چون عبدن این چیزو پیدا کردن. خب از این چه نکته ای فهمیده میشه؟ از این یه نکته سومی فهمیده میشه که خیلی مهمه. این از این نکاتیه که امروز خیلی ما باش مشکل داریم. در نظام الهی هر چقدر مقام و مرتبه فرد بالاتر می رود، التزام او به اوامر خدا بیشتر می شود. این برعکس نظام الانه. در نظام الان اینجوریه، هرچی طرف مرتبش میره بالاتر بیشتر میتونه استثناء بشه از انجام قوانین. اینطوریه دیگه. در بعضی از کشورها که اصلا مسئولیت میدن، یعنی آقا رئیس جمهور که مسئولیت داره دیگه، نماینده مجلس هم مسئولیت داره دیگه، اصلا هرچی درجه طرف میره بالاتر قوانین کمتری براش اجرا میشه. مثلا درجهش میره بالاتر، مردم عادی نمیتونن مثلا از این مثالا میزنم، بعد میگن از این مثالا میزنی زبان سرخ سر سبز رو میدهد بر باد. ولی حالا شما بشنوین دیگه، اشکال نداره، شما بشنوین، شما جایی نگین. اگه گفتینم نگین من گفتم، چون اگه بگی من انکار میکنم، من اصلا این حرفا نزدم. ولی مثالش اینه. حالا یه وقتی شما مثلا یه الزامی دارین، مثلا میگید آقا جان یه مسیری، این مسیر برای اکثر ماشینا این مسیر مسدوده، همین مثلا خط ویژه مثلا وسط خیابون انقلاب. خب یه نفر مریض داره میمیره، به قاعده این که این باید زود برسه، عقل حکم کنه که آمبولانس و ماشین آتش نشانی از این مسیر عبور کنن، زود برسن به محل. خب اینو که میپذیریم، قبول، عقلی هم هست. بعد میبینی که خب این میره، خب ماشین پلیس هم خب باید بره، چون ترافیک رو باید رد کنه، بره اونجا رو درست کنه. بعد میبینی ماشین بعدی میره، این فقط مثلا یه دونه چراغ داره میزنه میره، یا این مریض توشه، جای آتیش گرفته، مثلا قراره رو ترافیک رو وا بکنه. بعد میبینی بعد از اونم یه ماشین دیگه میره که اون دیگه حتی این چراغ هم نداره، فقط شیشه هاش سیاه. این دیگه چرا؟ این مریض داره آتش نشانیه، راه رو قراره وا کنه. میگه آقا بالاخره یه مسئول که نباید مشمول قوانین باشه، که اینو برای عامه مردمه که از اینجا میت کاری ندارم به موارد الزام آورا، موارد الزام آورا همه رو قبول کردن. آقا اصلا نمیدونم الان بعد فرودگاه مهرآباد نم فلان بشه، همه قبول میکنیم، باشه، همه الزامات کوچیک و بزرگ رو قبول میکنیم، باشه، جهنم و ضرر. ولی خب یه بخشش هم ناظر به صرف مسئول بودن طرف دیگه، آقا طرف درجهش که میره بالا، قوانینی که برای عامه مردمه برای اونا صادق نیست. چرا باید اینطوری باشه؟ حالا من مدل نازلشو گفتم که شاید قابل اقمازم باشه. مدل بالاترش اینه که واقعا طرف مثلا اگه مسئول بشه، مثلا عامه مردم اگه قرار وام بگیرن باید 6 تا کار انجام بدن، اون که مسئول میشه باید 3 تا کار انجام بده. خب چرا از بعضی از قوانین استثنا میشه؟ حالا باز اینم از اوناییه که البته کمتر قابل اغمازه، تا برسید به اونجایی که طرف مسئولیت قضایی پیدا میکنه. حالا این دیگه تو کشورهای دیگه وجود داره، مثلا نماینده مجلس، حتی بعضی از رئیس جمهورها در بعضی از کشورها بر اساس قانون تا آخر عمر مسئولیت قضایی دارن. یعنی یه بار رئیس جمهور بشن یا نخست وزیر بشن، تا آخر عمر مسئول. چرا؟ چون در نظام بشری هر چقدر میری بالاتر و مسئولیت بالاتری پیدا میکنی، استثنایی بیشتری باید از قوانین بشی. در دستگاه خدا برعکسه، تفلکی پیامبر، هر چقدر میره بالاتر بیشتر باید اوامر خدا رو انجام بده، بقیه بیشتر مسئولیت دارن، بنده خدا نداره. یعنی تازه همون اموری هم که بر بقیه حالتی از مباح یا استحباب داره، بر این بنده خدا واجبه، واجباتش بیشتر از عامه مردمه. تازه اینجوری هم هست که تو سوره حاقه میگن که پیامبر اگه تو دروغ ببندی به خدا، رگ گردن تو میزنیم، که حضرت علامه طباطبایی در المیزان میفرماین آیه هولناکتر از این در قرآن نیست. یعنی آیه به شدت این در عذاب نداریم، از لحن و عبارت و اینا، برای پیامبرش گفته تفلکی. ببین چون تو اگه دروغ ببندی، رگ گردن تو ما میزنیم. تو دستگاه الهی برعکسه، هرچی جایگاه طرف میره بالاتر، عبودیتش باید بیشتر شه، بنده خدا بیشتر باید اوامر خدا رو انجام بده. هرچی میره پایین تر، میگن خب این مهجوره، اشکال نداره، حالا انجامم نداد اشکال نداره. اما در نظام بشری کاملا برعکسه، هرچقدر آدم ها مسئولش میره بالاتر، استثناءات قانونیشون بیشتر میشه. خب برای چی باید اینطوری باشه؟ چرا باید اینطوری باشه؟ چون نظام انسانی مبتنی بر امر الهی طراحی نشد، همینه دیگه، چون حاکمیتش مبتنی بر امر الهی نیست، برعکس. این نکته سوم. نکته چهارم، این نکاتو در واقع داریم در مورد چی می‌نویسیم؟ در مورد امور، احکام الهی، در مورد این داریم می‌نویسیم، این امر، این احکام الهی در ضمن امور تکوینی هن، به واسطه رسول میرسن. اتفاقا هر چقدر شما جایگاهتون میره بالاتر، التزامتون باید به این امر بیشتر بشه، چهارم، ثمره اوامر الهی هوشیار سازی مردم است. انذار، ثمره اوامر الهی انذار. انذار یعنی هوشیار سازی، یعنی خدا اگه دستور به نماز داده، دستور به روزه داده، میخواسته هوشیاری ایجاد کند. لذا دینداری بدون هوشیاری نداریم اصلا. نماز بخونی ولی هوشیاری زیاد نشه، توجه زیاد نشه، تنبه زیاد نشه، همه زیر مجموعه انذاره. توجه، تنبه. آقا شما نماز بخونی، روزه بگیری، به تنبیهات و توجهاتت اضافه نشه. اصلا ببین نماز رو برای این گذاشته بودم بنده خدا. حالا میگین توجه به چی؟ این میشه این قسمت بعدی. پنج، اوامر موجب هوشیاری و شناخت نسبت به توحید در انسان میشوند. اینه دیگه، لا اله الا الله. یعنی اگه کسی نماز میخونه باید توحیدش بره بالاتر، توحیدش باید زیادتر بشه. اگه کسی روزه میگیره باید توحیدش زیادتر بشه. ببین نماز برای توحید اومده، روزه و حجاب و زکات و امر به معروف و نهی از منکر همه برای توحیدن. نمیشه اینا رو انجام بدی توحیدت زیاد نشه. میگید نشانه توحید چیه؟ میگه نشانه همون چیزی که دیگه ترجیبند آقای دکتره، نشانه ارتقای توحید ازدیاد تقواست. احسن، این باید تقواش زیاد بشه. یعنی از وقتی نماز میخونه کنترلش رو خودش بیشتر شده، خشمش رو بیشتر کنترل میکنه، شهوتش رو بیشتر کنترل. برای همین میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر دیگه. خب نمیشه که تو نماز بخونی همون آدم عصبانی قبلت هم هست، روزه بگیری همون آدم پرخاشگر قبلت هم هست. آقا خب یه جای کار گیر داره، خدا امر رو برای این صادر نکرده. اگه کسی فکر میکنه نماز خوندن اومده که فقط نماز بخونی دیگه، نه شناختی پیدا کنی، نه توحید یاد بگیری، نه تقوات زیاد بشه، اشتباه میکنه. خدا همچین نمازی رو تشریع نکرده است به سند قرآن ها، چون هر جا در مورد نماز صحبت کرده خاصیت نماز رو گفته. یعنی نمازی که من میگم اینه، امر تشریعی باید ختم به تقوا و توحید بشه. امر تشریعی نیمده فقط امر رو یکی دولار راست بشه انجام بده. خب بعد ما همین کارو میکنیم، فقط دلاراست میشیم، نه اخلاقمون تغییر میکنه، نه تقوامون، نه توحیدمون. بعد بقیه که ما رو میبینن میگن چه فایده آدم نماز بخونه. الان این که دروغ میگه نماز میخونه، اینی هم که دروغ میگه نماز نمیخونه. تازه بعضی وقتی که بدتره، اونی که نماز نمیخونه بعضی وقتا دروغ نمیگه، اونی که نماز میخونه دروغ میگه، این که دیگه فاجعه. یوالا این که نماز میخونه که دروغ میگه، این که نماز میخونه که غیبت هم که میکنه، عصبانی هم که میشه که خودشو کنترل نمیکنه، شهوتش هم که کنترل نمیکنه، خب چرا من برم نماز بخونم؟ دیگه حالا زکاتش هم همینه بابا، این دیگه آیه تصریح داره دیگه، ينزل الملائکه بالروح من امره علی من یشاء من عباده، ان مفسره، یعنی این ماجرا برای اینه که انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. بفرمایید. نه، استمرارش باعث ارتقاء این هوشیاریه. چرا؟ ما سوالشون اینه، میگن اگر که نماز برای هوشیاریه استمرارش باعث عادت نمیشه؟ جواب اینه که بله، اگه نمازتون رو تکراری میخونید چرا میشه؟ نه دیگه اینجوری نیست دیگه، میگن نماز آخه محتواش تکراریه. نه میدونی اینجوری نیست اتفاقا. چند تا نکته جالب در مورد نماز، در مورد حالا بحث نماز رو بذاریم، یه وقت رسیدیم سوره مؤمنون وقت در مورد نماز حرف بزنیم، ولی همینجوری سر پاییش. اولا نماز در اوقات مختلف روزه، در روزهای مختلف هفته است، بعد تعقیبات داره، بعد سوره بعد از هم به اختیار شما باید انتخاب بشه، از کار رکوع و سجده تونم به اختیار شماست. از همه شگفت انگیزتر یه عنصری داره به نام قنوت که توش قرار خودتون هر جوری دلتون خواست حرف بزنید، حتی به زبان خودتون فارسی، یه کسی ژاپنی. ما عنصرهای جوال نماز رو استفاده نمی کنیم. بعد همه حمدا توحید می خونیم، در همه رکوع و سجده یه چیزی میگیم، قنوت هم تکراری یه ذکر میگیم. نماز یه اسکلت و چارچوبی داره که نباید تغییر کنه، چون مبناست و یک عالم خلاقیت در درونش داره، ولی هیچ کیو پیدا نمیکنید برای نمازاش نشسته باشه برنامه ریزی کرده باشه که مثلا شنبه ها این سوره رو بخونم، یک شنبه ها این سوره رو، تو نماز ظهرم این سوره رو بخونم، تو نماز عصرم این سوره رو. کسی از این برنامه ریزی ها نمی کنه، غافل از این که علما به شدت از این برنامه ریزی ها داشتن. قنوت نمازشون اینو خدا انشالله حفظ کنه حضرت آقای جوادی آملی رو. اینو یه آقایی یه ماه پیش به من گفت، یه آقایی که مسئول ضبط فیلمای مجموعه اسراء بود، یه جلسه داشتیم برای یه موضوع دیگه، بعد در خلال اون جلسه شروع کرد به خاطر تعریف کردن از حضرت آقای جوادی آملی، خدا حفظشون کنه. بعد یه قسمت خاطرش این بود، گفت ایشون برنامه سالانه نمازش معلومه، سالانه، جوری که شما اگر بگی امروز چندم چه ماهیه میتونی بگی، اگر قبلا با آقا بوده باشی میتونی بگی تو قنوت نماز چی میگن. برنامه داره برای نمازش به طور سالانه که ماه شعبان شد، این روز شد، تو قنوت نماز این دعا رو باید بخونی. سورش برنامه ریزی داره، قنوت نمازش برنامه ریزی، حتی میگفت طول نمازشون برنامه ریزی داره، یعنی معلومه چه تاریخی نماز کوتاه‌تره، چه تاریخ نماز بلندتر. ماها این برنامه ریزی ها رو نداریم، البته ناگفته نمونه ها، تا دلتون بخواد در مادیات از این برنامه ریزی ها داریم، دنبال تنوع برنامه ریزی. مثلا میری تو مغازه 60 جور خمیر دندون هست، میگه آقا یکیش هم کفایت میکرد، 60 جور خمیر دندون دیگه چرا؟ بعد همون خمیر دندونه اون برندی که شما میخواین خودش 6 جور خمیر دندون داره. یا آقا دیگه اون خفنه رو یه باره بذار دیگه، این همه تنوع چه خبره، یه دندون تمیزش می. نه آقا اصلا تو نمیدونی، شامپو که دیگه نگم برات، غذا که دیگه نگم، میری تو راسته یه جایی 50 تا مغازه است که هر مغازه 25 تا غذا تو منوش داره. آقا چه خبره دیگه، بخوایم سیر شیم. حالا شما بگو برای نماز منوی نماز شما چیه؟ منو نماز، نماز دیگه میخونیم دیگه. اوج تفاوت نمازمونه که مغرب 3 رکعت، عشا 4 رکعت. خب اگه راست میگی تو غذا خوردنت هم اینجوری باشه، چرا نیستی؟ نه آقا اصلا انسانو با تنوع آفریدن. آقا جان تنوع برای معنویات بوده نه برای مادیات، اصلش اشکال نداره مادیات متنوع باشه، اصل تنوع برای روح انسانه نه برای جسم انسان. و انسانی، این جمله رو از من بشنوید، این جمله جمله مهمیه، انسانی که ظرفیت تنوعشو در مادیات خرج کنه دیگه تو معنویات نداره که هزینه کنه، چون انسان یه کیسه پول برای تنوع داره، اگه اینو خرج مادیات کنه دیگه نمیتونه خرج معنویات کنه. ما آیه قرآنه، بله داره که علم هم فی الاخره، علمشو که یه ظرفیتی داره دیگه جوری تو دنیا مصرف میکنه که هیچی برای آخرتش نمیمونه. میشه مثل کی؟ مثل بنی اسرائیل که قضا از نظر مادی شبیه هم بود، تنوع معنوی داشت، اینا چون اهل تنوع معنوی نبودن خسته شدن. بعد به موسی گفتن موسی بابا خسته نشدی خودت؟ یه عدسی، یه پیازی، یه سری غذاهای متنوع دیگه بیار بابا موسی. یعنی دیگه اونجا موسی میخواست موهای کلهشو دیگه بکنه، بابا تو تنوع معنوی، تنوع معنوی چیه؟ غذاست، غذا رو یه کاری کن تنوع مادی داشته باشه. الان اتفاقی بر بشر افتاده در معنویات به شدت بسیط، این بچه، چون بچه اینجوریه دیگه، تنوع غذایی نداره که، بالاخره 6 ماه اول یه غذا داره، غذای مادرش تموم شد رفت. در معنویات شدیم این بچه 6 ماهه، یه غذا داریم این شیر مادر، که آدم میدونید که بزرگم میشه که شیر مادر دیگه جوابش نمیده آخه، که یعنی همون 6 ماه جواب میداد. یعنی سوء هاضمه معنوی در حد وحشتناک، اولش تو مادیات تا دلتون بخواد تنوع، بعدم که تبلیغ میکنن برو در فلان مرکز همه مدل ها اونجا هست. خب چه فایده داره همه مدل ها هست؟ یکی رو بخر ببر بیرون دیگه. همه مدل ها هست چی؟ چرا چشم من باید به این همه تنوع عادت کنه؟ آقا اصلا اشتباه چشت وقتی به این همه تنوع عادت، مثلا در مورد حرام حرف نمیزنم ها، دارم تو حلالا حرف میزنم. آقایون تنوع وقتی اتفاق میفته در ادراکات مادی، قدرت تنوع در ادراکات معنوی به شدت کاهش پیدا میکنه. بعد دیگه همه نمازها شبیه هم دیگه است. در صورتی اگه سراغ اهل بیت برین هیچ دوتا نمازشون شبیه هم دیگه نیست. هیچ دوتا نمازشون شبیه نیست. ما که نمازمون البته شبیه این هواپیماست، اتوپایلوته. یعنی به محض اینکه الله اکبر میگی میذاریم رو اتوپایلوت، نسکافمون رو میخوریم. اون آخر که دیگه نهایتا میخواد فرود بیاد، یه لحظه این فرمون رو دستمون میگیریم. وگرنه در کل نماز داریم نسکافه میخوریم و چهار تا مسئله حل میکنیم. اتوپایلوت ماشاءالله حرفه‌ای هم شده، پرواز میکنه، بر خودش میره در ارتفاعات 7000 متر بالاتر از سطح دریا پرواز میکنه نمازمون، بعدم میاد پایین تقبل الله آقا مثلا فرودم میایم تازه. کلش هم داشتیم نسکافه میخوردیم. خب بعدم این، خب این معنویت وقتی تنوع نداشته باشه، خب خیلی از قسمت های زندگی گیره دیگه. اینه شده دقت نکردم آقای دکتر. از این بعد وسط نماز شربت میکنیم، شربت گلاب. بیا تازه، نه تنها این خیلی نسکافش هم بده میخوری، بیا. خیلی خوب. خب اینا رو میخوام پاک کنم. اینا رو شنیدین؟ حالا خدا برای این که این موضوع رو توضیح بده، میاد از آیه سوم یه بیانی رو مطرح میکنه برای اینکه اینو جا بندازه. اینو میخواد جا بندازه ها، همینو میخواد بگه. ولی برای اینکه اینو یه بار در نظام عالم جاشو معلوم بکنه، از آیه سه شروع میکنه به یه بیان دیگه یه حرف زدن. اصلا موضوع امر رو جمع میکنه، یا اگه موضوع امر هنوز برای جا نیفتاده بهش کن، یه امر رو بذاریم، نه که بذاریم کنار، یه لحظه اینو نگردار، بیبریم در مورد موضوع خلق حرف بزنیم. عالم خلق رو که دیگه میفهمی، که عالم خلق که دیگه محسوسه، که بیبریم در مورد عالم خلق صحبت کنیم، یه صحبتی در مورد عالم خلق بکنیم. تو اگر عالم خلق رو درست بفهمی، امر رو میفهمی، چون امر نتیجه خلقه. خلق اگه درست فهمیده بشه، امر فهمیده میشه. ما مشکلمونه که خلق رو نمیفهمیم. این همون مثالی که در مورد نظام تکوین براتون زدم. الان موضوعات تکوینی اگه من ساختار خلقیشو بگم، امرشو شما قشنگ میپذیرین. مثلا اگه بگم آقا الان این چای داغ، دستگاه هاضمه انسان توان یه حدی از داغی را ندارد، حتی اگه نگم نباید بخوری، شما میفهمی که نباید بخوری، درسته؟ اگه نظام خلق به درستی تبیین بشه، امر به تبعش فهمیده میشه. خیلی جالبه. مثلا این مثالی که زدم، آمین، من اصلا یک جمله امر استفاده نمی کنم. این چایی داغ است و مری شما سرش لایه هایی داره، اما یه درجه از گرما رو تحمل میکنه، بیشتر از اون لایه ها از بین رفته، مفید سرطان مریه. من یک کلمه نگفتم نباید این را بخوری، ولی همه تون همینو میفهمید. پس نباید اینو بخورم. چرا؟ چون اگر خلق، نظام خلق به درستی فهمیده بشه، امر به تبعش فهمیده می شود. ما چون نظام خلق رو نمی فهمیم، امر برامون شده زورکی. چون وقتی چشمونو وا کردیم، یکی داشته به همون می گفته که آقا این چای داغ نخور، یکی می گفته نماز بخون، حجاب بذار، شرب خم نکن، هیچ وقت خلق رو نفهمیدیم. برای همین هی انگار فقط یه نفر پاشو گذاشته رو خرخره ما، گفته اینو نخور، اینو نخور، اینو نخور، ما مترسته یه فرصت هستیم رو شما کنم و بر بخوریم. به دیدی خوردم هیچی هم نشد، یه خب بند خدا من میخواستم سرطان نگیری، میخوای بخوری بخور، من اگر این همه انرژی گذاشتم برای این بوده. بعد میفته رو دنده لج، همون استعجاله میشه، میگه نه اصلا من میخوام سرطان بگیرم، حالا که اینجوری شد بذار سرطان بگیرم. بعد سرطانم میگیره، داشت میپرید تو گلو. بیاهی میگم خلاف امر نکن. این میخوام بگم اگه نظام خلق آدم ها میفهمیدن، عقلا امر رو میفهمیدن، میفهمیدن امر ناظر به همین خلق دیگه. لذا خدا ادبیاتش از آیه 3 تا آیه آیه 22 21 میره تو نظام خلق، اصلا به بیان خلق شروع میکنه با آدم ها صحبت کردن. خیلی جالبه این قسمت، خیلی هم نکات ظریف و جالبی داره. اول با این شروع میکنه، خلق از سماوات و الارض بالحق تعالی اما یشرکون، آسمان و زمین، خلق آسمان و زمین. آقا خدا اون کسیه که آفرینش آسمان و زمین. میگه اگر به همین نظام خلق دقت میکردی میفهمیدی که عدم شرک در عالم وجود داره، شرک در عالم راهی نداره. یکم در این به هم پیوستگی خلق دقت میکردی، به این نظمش، به این، چون کلمه خلقه در قرآن به معنای کنار هم قرار گرفتن اجزاست، به طوری که هماهنگی داشته باشن که کارکرد ویژه‌ای ایجاد کنه، به این میگن خلق. مثل همین اختراع کردن، ما یه سری وسایل به هم میچسبونی، یه وسیله‌ای درست میکنی که کارکرد ویژه داره. خلق اینطوریه، خلق وقتی که یه به هم پیوستگی کارکرد درست میکنه. خیلی خوب، حالا البته ممکنه آدم خیلی خلق آسمان ها و زمین رو اینقدر عمیق متوجه نشه. بعد میگه خلق الانسان من نطفته، تو دل این آسمان و زمین خلق انسان اتفاق افتاد از نطفه. اینم البته چیز شگفت انگیزیه، اصلا نطفه رو برو ببین، یه قوری بکن، این نطفه میره یه همچین آدمی میشه. اصلا این نظم رو ببین، این سیر رو ببین، چجوریه که یه نطفه در رحم مادرش وقتی میخواد بره بشه یه فرزند، یه قوانینی اونجا حاکمه دیگه. مثلا شما به مادر میگی که آقا قند خون نباید داشته باشی، فشار خون نباید داشته باشی. چرا؟ چون این به این دلیل فشار میاره به جفت، اینطوری میشه، ممکنه موجب سقط جنین بشود. ببین اگه میگم فشار خون نداشته باش، اگه میگم نمک زیاد نخور، اگه میگم این کارو نکن، اگه میگم این مواد رو نخور، نمیدونم چه میدونم زعفرون نخور، این کارو نکن، چون مستقیما رو اون اثر میذاره. یه نظامی داره اون، یه قاعده ای داره. چجوری یه مادر به محض بچه دار شدن در چارچوب امور قرار میگیره؟ همه مادرای عالم هم همینطورین. اگه قصد سخت جنین نداشته باشن، به سرعت خودشون تو چارچوب قرار میدن. چرا؟ چون بخوان یا نخوان اجرا کنن، مستقیم اثرش رو جنین اتفاق میفته. دست هیچ کی هم نیست، نظام خلقه. میخوای مؤمن باش نباش، میخوای با ایمان باش نباش، میخوای دین داشته باش نداشته باش، قانون عالم مجبوری انجام میدی. اگه انجام ندی، نتیجه‌ای که تو میخوای حاصل نمیشه. نمیتونی انجام ندی انتظار داشته باشی بچه سالم داشته باشی، نمیشه. آقا از این فیلم ها نداری. آفرین، انطباق تشریع و تکوین. ولی یه نکته‌ای که در مورد انسان هست اینه که تو کل این عالم کسی مقابله نمیتونه بکنه با امر الهی. انسان رو یه جوری آفریدن که امکان خصومت داره. اینم البته خیلی عجیبه، خیلی خدا دل و جگر داره که یه موجودی رو آفریده که میتونه خصومت هم بکنه. چقدر اعتماد به نفس داشته که خیال نیست امکان خصومت هم براش ایجاد میکنه. خیلی طرف باید اعتماد به نفس داشته باشه که نظامش به هم نمیریزه که اجازه همچین چیزی رو بده. که ما نوعاً از این کارهایی که ما نمی کنیم، ما برای اینکه نظاماتمون به هم نریزه عمرن اجازه خصومت نمیدیم. خدا نه، خدا یه نظامی طراحی کرده با این بچه بازی‌ها به هم نمیریزه که یه چقدر دلتون میخواد خصومت بزن، خصیم و مبین. نظام و جوری طراحی نکرده اختیار موجود نظام از نظام بودنش خارج کنه. این خودش یه شگفتی برای همه شگفتیا. چقدر میتونه یه نظام قدرتمند باشه؟ والانعام خلقها لکم. پس یکی خلقت آسمان و زمین، هیچ، خلقت انسان مرتبه دوم که خودش پدیده شگفت انگیزیه، اگرچه اختیار داره، چون خصومت نشان دهنده وجود اختیاره. بعد خلق برای انسان، میگه حالا یه سری خلقم انجام دادم برای شماها، براتون یه چیزایی خلق کردم. والانعام خلقها لکم، انعام رو نگاه کن، برای شما آفریدم، به کارتون میاد. کار کرداش هم چیه؟ فیها دفعون، دفعون یعنی موجب منفعت داره براتون. این خلق براتون منفعت داره، بعد براتون امکان مصرف کردن داره، اکل میتونید بکنیدش، ولکن فیها جمالون، حتی میتونه موجب زیبایی و زینتتون باشه، و تحمل و اسقالکم، میتونه براتون حمل بارها و نیازهاتون باشه، یعنی یه کارکرد دیگه پیدا کنه، چیزی که شما خودتون نمیتونستین انجام بدین، یا میتونین خودتون حمل خودتان صورت بگیره، یعنی امکان سیر و جابجایی براتون ایجاد کنه. ببین پس مراحلش رو دقت کنین. مرحله اول خلقت همه آسمان ها، این یک خلقت کل نظام عالم، دو خلقت انسان که به طور ویژه اختیار داره، سه خلقت به اعتبار کارکردی که برای انسان داره، حالا کارکردش منفعت، کارکردش نمیدونم مصرف شدن، اصلا زیبایی و جمال ایجاد میکنه، دیگه کارکردهای متعدد داره. همه اینا رو دیدیم، حالا خروجیش خیلی جالبه. بعد که این نظام خلقت رو میگه، یعنی یه نظامی در کل عالم هست، یه نظامی در رابطه با انسان هست و اختیار انسان، یه نظامی هم در عالم هست در ارتباط با انسان، از اینا این نتیجه رو میگیره. علالله قصد و سبیل، چقدر جالبه این عبارت، چقدر این آیه آیه جالبیه. و منها جائر، اینجوری میشه، و منها جائر، اون طرف دیگه نگفته و منها چی، گفته ولو شاء، حالا تازه آیش اینجوریه دقیقش، ولو شاء لهداکم اجمعین، آیه اینطوریه، یعنی از این نظام خلق انتظار داره این حقیقت فهمیده بشود. یک بار نظمو تو کل عالم ببین، انسانم جز عالم ببین، این نگاه علوم پایه‌ای داره، انسانو با اختیارش نمیبینه، انسانو به عنوان یه موجود میبینه در نظام آسمان و زمین. بعد میگه تو این نظام آسمان و زمین یه موجود با اختیار آفریدم قابل خصومت، این متمایز از همه آسمان ها و زمینه، در راه حالا همه اون موجودات در رابطه با این کارکردهای دیگه ای دارن. خیلی نظام جالبی، اصلا به خود نظامش فکر کنید، یه نظامی آفریده خودش با هم هماهنگه، یک تو اون نظام هماهنگ یه موجود با اختیار آفریده که علی رغم اختیار داشتنش نظامو به هم نمیتونه بریزه، آره نمیتونه به هم بریزه با اینکه اختیار داره. سه، حالا همه اون پدیده ها در نسبت با این یه کارکردهای دومی پیدا میکنن، یعنی اون انعام برای خودشون یه کارکردی دارن در نظام عالم، در نسبت با این موجود با اختیارم یه کارکردهای اضافه تری دارن. این سه تا مرتبه آیه اینه، و علی الله قصد و سبیل، یعنی اصطلاحا قصد سبیل بر عهده خداست. حالا اینکه این قصد و سبیل چه، یه عالم حرف زده شده، چون سری ترکیب خاصی هم هست، علی الله قصد و سبیل، بر خداست قصد سبیل، خیلی نکات مختلفی داره. خلاصه اون چیزی که حضرت علامه می فرماین، بله 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 این بله این تذکر، یه جمله شما اول بگم، یه تذکر دادن که اینجا میگه خلق آسمان و زمین بالحق، این بالحق بودن اشاره داره به این هدفمند بودن. یه چیزی هم که توی تفاسیر میگن، میگن یکی هدفمند بودنه و نظاممند بودن، یعنی قوانین داره، قوانین ثابت واقع داره، حق یعنی ثابت واقع، این اون نظام دلالت داره به یه همچین حقیقتی. حالا علالله قصد و سبیل، جمله از علامه اینه، میگن قصد مثل مقصده، مقصد یعنی چیزی که شما میخواهید به آن برسید. اینجا قصد معنای فاعلی داره به معنی قاصده، یعنی اینجا قصد معنای قاصده یعنی آن چیزی که شما را به مقصودتان میرساند، یعنی شما را به هدف میرسونه. سبیلم که میشه چی؟ ما بهش میگیم راه و طریق. قصد و سبیل و تعبیر از علامه اینه که قصد و من السبیله، یعنی قاصد و من السبیل، یعنی چی؟ یعنی ترجمه فارسیش میشه، میشه راه رساننده. عبارت عربیشون اینه، سبیل قاصد. حالا چرا به صورت اینوری اومده نگفته سبیل قاصد؟ به خاطر اینکه روی این مضاف و این رسانندگی میخواد بیشتر تاکید کنه تا رو سبیلش. یعنی این جمله مهمو میخواد بگه، بر عهده خداست رساندن که به سبب طریق و راه آن را محقق می کند. جمله میخواد اینو بگه، خدا رساندن رو بر عهده خودش گرفته. لذا میگن این آیه شبیه آیاتی که میگه ان علینا للهدى، ولی خب یه معنای دیگه عمیق‌تری داره، یعنی نقطه‌ای‌تره. میخواد بگه که خدا رسوندن رو به عهده گرفته، یعنی بر عهده خودش گذاشته که رساناننده باشد، برسونه. از چه طریقه میکنه؟ طریقه سبیل این کار کرده. سبیل یعنی شیوه، بهترین، ما میگیم راه‌ها، معنای بهتر شیوه است، نحوه، منهاج. سبیل یعنی یه شیوهی که خب میشه راه شما، طریق شما، برای شیوه قرار داده، برای شیوه قرار داده، تضمین کرده برساند، تضمین کرده شیوهی که میگم شما را حتما به اون نتیجه میرساند. همین کاری که ما معمولا توی پروژه‌های تحقیقاتی تو آزمایشگاه انجام میدیم، مثلا طریقه کشت باکتری پیدا میکنیم، بعد مقالش میکنیم تو دنیا، میگیم آقا هر کی به این طریقه باکتری رو کشت بده در این دما در این طوری حتما به این نتیجه میرسد. همین چیزی که کل دنیای علم داره سعی میکنه این کار انجام بده، در یه جاهایی هم موفق شده، به تجربه کشف کرده موفق هم شده. بیا مثلا من رسیدم به یه فرمول، فرمولی که شما رو به اون هدف میرسه. اگر مثلا خواستی نمیدونم آبو به جوش بیاری، اگر که آن را در همچین وسیله ای ریخته روی این آتش قرار بدهی در اینقدر مدت زمان در این فشار در این ارتفاع از سطح دریا، بعد از اینقدر دقیقه به جوش میآید. این سبیل دیگه، یعنی شیوه، شیوه ای رو میده که شما مطمئن باشی این شیوه شما رو به اون نتیجه میرساند. بماند که بسیاری از شیوه ها که در مقاله ها نوشته میشه، بعدن در موقعیت های بعدی چون همه شرایط رو نتونستن احصا بکنن، شرایط جدید به وجود میاد، اتفاق نمیفته. بعد یهو میگن ای وای، ما این یکی شرایط مثلا نور رو لحاظ نکرده بودیم، اگر شدت نور تغییر کنه این مدت زمان تغییر میکنه. اما بالاخره در بعضی از موضوعات این اتفاق افتاده، در بعضی از موضوعات ما تونستیم قوانینی پیدا کنیم که تعمیم، به اصطلاح میگیم تعمیم پذیر باشه. این خیلی حرف درستیه که بشر دنبال تعمیم پذیریه. اصل این موضوع اشکال نداره، اصل دغدغه تعمیم پذیری که ساینس سعی میکنه بهش برسه و میگه یا من اصلا شک گرفتم برای اینکه به کشف قوانین تعمیم پذیر برسم، خیلی حرف خوبیه. تو آقا همه جای دنیا بدون اگر این ماژیک رو برداری اینطوری کنی اینطوری میشود، خیالت راحت. این غرض یا هدف، هدف درستیه، دو تا مشکل جدی داره، یا به تعبیری سه تا. مشکل اولش اینه که در خیلی از موارد وقتی اینو آزمایش میکنه، مواردی که آزمایش میکنه چون یه حالتی در همشون ثابته، حالت دیگه نبوده، نمیتونه اون حالت دیگرم تو فرمولش بیاره. بعدن که یه نفر دیگه در یه جای دیگه این کار انجام میده، لزوماً اون اتفاق نمیفته. که حالا یه بخشی رو سعی میکنن، بلخص تو این آزمایشایی که آزمایشای فیزیکیه که میرن تو سانتریفیوژ در مثلا میلیون بار آزمایشو تکرار میکنن، به شدت به جواب نزدیک میشن. خیلی خوب. مشکل دوم، در پدیده هایی که حالتاشون انقدر متکثر نیستن جواب میده، ولی در پدیده هایی که حالتهای متکثر دارن، از همه مهمتر خود انسان و جامعه، تقریبا دیگه این اتفاقو نداریم. یعنی واقعا در روانشناسی و جامعه شناسی دیگه فرمول تعمیم پذیر به همه مردم دیگه نداریم. علت چیه که میگم آقا پدیده خیلی پیچیده است و حالتاش متعدده، که دیگه اونجا واقعا فرمولی که بگی این همه جا جواب میده دیگه نداریم، لذا اغماز میکنیم دیگه، میگیم نزدیک به تعمیمه و همینو بپذیرید. بریم بعدم میپذیریم، میگیم آقا بالاخره علمه، ابطال پذیره، ابطالش کردیم، جدیدشو کشف میکنیم. این مسئله دوم. مسئله سوم که این دیگه واقعا درمان پذیر نیست، اینه که فرمولامون جامعیت نداره. یعنی فرمول نهایتا در یه بخشی در روانشناسی با همون قاعده تعمیم پذیر کنیم، اما دیگه نمیتونیم فرمول از روانشناسی و جامعه شناسی و علوم پایه و میدید، نمیتونیم جامعیت بدیم، مجبوریم حیثیت خاص بدیم. مثلا بگیم فقط در مورد درمان افسردگی دیگه، یه نسخه‌ای که هم افسردگی هم نمیدونم اضطراب هم نمیدونم ترس هم اینو درمان کنه دیگه نمیتونیم بدیم، چون اگر متغیرها زیاد بشن دیگه حتی به اون گزینه یه ذره نزدیک به تعمیم پذیر هم دیگه نمیرسیم. لذا قطعا جامعیت دیگه وجود نداره. حالا خدا ادعا کرده سبیلی رو گذاشتم که بی برو برگرد جواب میده. خیلی ادعای بزرگیه. یعنی الان در ساینس اگه اینو تبدیل کنید به ادعا ببرید تو ساینس، در ساینس ادعای بزرگیه که نشانه نشدنه، ولی خدا میگه امکان نداره نشه. یعنی اگر گفتم هر کی کم فروشی کنه این اتفاق واسش میفته، حتما میفته، رد خور نداره. یعنی اگر گفتم وین للمتففین که اگر متفف بشن اینطوری میشن، حتما میشن، رد خور نداره. از اون طرف اگه گفتم اینطوری توبه کنن درست میشه، حتما میشه، رد خور نداره. خیلی ادعای بزرگیه که خدا کرده. میگه من سبیل قاصد دارم، یعنی شیوه نامه ای طراحی کردم که بی برو برگرد میرسونه. خیلی ادعای بزرگیه در جهان. یعنی اگر این ادعا واقعا باشه، ما علالقاده اگر به قرآن اعتقاد داریم، اعتقاد داریم هست دیگه، یعنی فقط با این دنیای ساینس رو میشه زیر و رو کرد، زیر و رو میشه کرد، چه این که ما دیدیم این کارو میشه کرد. یعنی دیدیم که هر جا خدا فرمول پیانگاه کیوه انسانی گفته، اگر انسانی عبارتهای کلا ویلون لکله، هر جا کسی این کارو میکنه حتما به اون صفتی که خدا گفته دوچاره، یا اگر به اون صفت دوچاره به اون رفتاره مبتلاست، رد خورم نداره. ما حتی اینو به تست روانشناسی تبدیل کردیم، امتحان کردیم، انحراف معیارش صفر در اومد. دیگه شما میدونین دیگه در علوم انسانی انحراف معیار صفر یعنی فقط داده سازی، حتما داده رو ساختن، لذا هیچ آدم عاقلی همچی کاری نمیکنه. ولی انحراف الان مقالش موجوده در حوزه افسردگی، 850 مورد آزمایشی داشته به صورت تصادفی، انحراف معیار صفر. اصلا این مؤلفه های دوتایی ناظر به افسردگی بوده دیگه، اومده چیکار کرده؟ یه در واقع رساله دکتری همین دانشکده روانشناسی با آقای دکتر بهرامی. نه 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 نه، مثلا مؤلفه اینجوری بوده، هر کی ایاب و حساب نداره حتما حالت عامله ناسبه داره، این احساسو در زندگیش داره که خیلی از کارهای زندگی من دستم رفت، احساس دست خالی بودن و پوچی داره. نه نه که از خدا دوره، مؤلفه هایی که دوباره صفته و در فرد قابل سنجشه، یعنی صفته، واقعا صفت، این صفتو داره، اگه همچین چیزی رو نداره حتما این صفتو داره. نه همش صفته، عیناً اتفاق افتاد و میفته دیگه، چون قصد و سبیله، سبیلش بی برو برگرد میرسونه، تعارف نداره که. و عجیب اینه که ما یه همچین چیزی رو داریم، ولی استفاده ازش نمی کنید. حداقل در آزمودن دیگه، آزمایشش که اشکال نداره که. ما میگم آقا شب خوابیدم صبح بلند شدم یه ایده به ذهنم رسیده، میخوام اینو آزمایش کنم. دیگه در این حد که آدم میتونه آزمایش کنه، فوقش آزمایش میکنه در نمیاد دیگه. اگرم در نعمت نمیگیم آقا خدا گفته، میگیم من آیه رو خوب نخوندم، اگه خوب میخوندم حتما در میومد. خیلی حرفه یه همچین چیزی، علالله قصد و سبیل، یعنی شیوه رساناننده بر عهده خداست. یعنی اگه دستوری در نظام سبیلش میده، بی برو برگرد، قایتی که میگه رو محقق میکنه. همونی جمله سادهش، همونی که ما میگیم وعده های خدا محقق میشه، ولی آخه ما تو وعده های خدا فعل خودمون رو لحاظ نمیکنیم. مثلا میگیم وعده خدا این است که مستضعفین پیروز میشون، نه، اون وعده هایی که فعل شما توشه، مثلا ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدام، یعنی اگر تنصر الله میکنی قطعا باید ثبات قدم داشته باشه. ثبات قدم یه سری مؤلفه داره دیگه تو قرآن، پس حتما باید اینا رو داشته باشه. بعد یاری خدا یه سری مؤلفه داره در قرآن دیگه، اگه این مؤلفه ها رو اجرا کنی حتما باید این مؤلفه ها برات اتفاق میفته. و کاری نداره، امتحان کنید حتما اتفاق میفته. خدا که حرفش امکان ردخور نداره که، لا یخلف الله وعده دیگه، وعدهش که تغییر نمیکنه که.
لا یخلف الله آیات،
خیلی این نکته مهمیه، اصلا ظرفیت مهمیه. علالله قصد سبیل خیلی حرفه. البته از نگاه توحیدی نگاه کنی طبیعیه ها، از نگاه ساینس که میخواد تجربه کنه و به تعبیری اکسپریمنتاله یه ذره عجیب غریبه، وگرنه در نظام ما توحیدی نگاه کنی کسی که عالمو خلق کرده خب کاری نداره که بگه چه اتفاقی چه نتیجه رقم میزنه، این چیز پیچیده ای نیستش. ما چون طبق اون نظام عمل نمیکنیم برامون عجیب غریبه، وگرنه علالله قصد و سبیل دیگه. بعدش جالبه، و منها جائر، که بعضیا جور میکنن، جور یعنی میگه آقا من نمیخوام این کار انجام بدم، نخ منها دیگه، نه نه الان بذار عبارت علامه رو بخونم. که بر خداست قصد و سبیل این است که بر خدا واجب است سبیل قاصد را بر برندگانش معین کنند، یعنی سبیلی که میرسونه، یعنی خدا میگه من حتما میرسونم، که حالا یه توضیحاتی دارن. خب ببینم دقیقا منها رو به چی گرفتن، به همون سبیل دیگه. البته سبیل مشکلش اینه که مذکره، درسته؟
راه.
یا تو عرف قرآن
راه، سبیل راه،
قصد مبتدای مؤخره و سبیل مضاف الیه. ضمیر فی محل جر متعلق به خبر مقدم، خبر مقدم اون وقت اینجا گرفتن قصد. بعد چی؟ قصد چیه دیگه؟ قصد چیز مبتدای مؤخره. بله مبتدای ما این قصد و سبیل علی الله. میگن که سبیل اضافه صفت به موصوف خودشه، یعنی همون سب که گفتم میشه سبیل قاصد، معناش سبیل قاصده. و منها جائر، که جائر به معنای منحرف از هدف است، میگم منحرف از هدف، از قصد، و رهروی خود را به غیر هدف میرساند و از هدف گمراه میکند. همه رو به کلمه قصد گرفتن که حالا مترجم همه رو گفته هدف. به نظرم عربیش قصد، حالا عربیش هم ببینم براتون.
همینجا
میگن مائلون عن الغایه تو عربی، تو متن عربی المیزان نوشتن و من السبیل ما هو جائر ای مائلون عن الغایه، از غایت منحرف شده. ولی اینجام ها رو نگفتن دقیقا به چی برمیگرده. این از فقط واجب از سبیل اینجوری کنن، انقدر براشون بدیهی بوده که چی؟ چقدر جالبه که کسی ها رو دقیقا نگفته به چی برمیگرده. حالا اینجوری باشه، بعد یه دونه سبولی رو در محذوف گرفته باشه که برخی از آن سبول البته جائرن. جالبه که این نیست. حالا تعبیر همینیه که فرمودن. حالا اینا ها رو باید برم ببینم واقعا محذوفش رو چی میگیرن، یعنی مرجع این ضمیر رو چی میگیرن. ولی تعبیرش رو اینجوری میگن، میگن که حالا برخی از این سبیل ها اینجوری باید معنی کرد، جائر است. جائر است جور به معنای اینی که این تعبیرشون اینه، در مقابل قاصده، جائر در مقابل قاصده، این ضد قاصده، یعنی نارساناست. اگر این رسانه اون نارساناست. خود هر دوتا آره، چون هرچی تو ذهنم میگردم اینجا استثنان مؤنث اومد. حالا البته همینم هم باید بررسی کرد که چرا مؤنث اومده، چون جای دیگه قرآن مذکر داریم. آره خب چرا؟ این چون جای دیگه به نظرم تو ذهنم تو قرآن در لفظ در جایگاه مذکرم اومده. اینکه بالاخره یه جای مؤنث جای مذکر میاد باید دلیلی داشته باشه به لحاظ ادبی. حالا این سوال باشه تا هفته بعد روش فکر کنیم چیزشو. ولی حرف سر اینه، ما یه سبیل قاصد داریم رسانا، یه سبیل جائر داریم نارسانا. السلام. بعد خیلی از این راه‌ها نمی‌رساند، خیلی از این شیبه نامه ها که در دنیا بیان می شود نمی رساند، ولی اون چیزی که خدا مطرح می کنه می رساند. بعد خدا بر عهده خودش گرفته، یعنی بر خودش واجب کرده که انسان رو به راه های رسانا هدایت کنه. علالله قصد و سبیل، به راه رسانا آدم رو دعوت کنه. و البته عبارت آخر، ولو شاء لهداکم اجمعین، خدا اگر می خواست می تونست یه کاری کنه زوری همه هدایت بشن، هم چیزی رو نمی خواد. هدایت زوری نمیخواد، چون بلا او شاء لهداکم یعنی لوش لای امتناعی است دیگه، یعنی اگر میخواست همه رو هدایت میکرد. ولی به دلیل اینکه ساختار انسان رو بر اساس این اختیار شکل داده، زورکی کس رو هدایت نمیکنه. ولی میگه بعضی چیزا رساناست، بعضی چیزا نارسانا. لذا اینجوری نگاه کنی، اینو بگم بحث امروزمون تموم. فهم نظام خلقت این حقیقت را برای انسان روشن می کند که برخی شیوه ها و سبک ها رسانای به مقاصد و برخی نارسانا هستند. مثلا میگید آقا با این مدل اقتصادی هیچ وقت عدالت اقتصادی اتفاق نمیفته، نارساناست، خودتو بکش، این برای اون هدف نارساناست. مثلا با ظلم هیچ وقت انسانیت اقامه نمیشه، ظلم برای رسیدن به انسانیت نارساناست. تمام شد رفت. حالا از اون طرف چون مقاصده، چون انسان دنبال مقاصد ثابته در عالم، مقاصدی که از دست نده، اصلا مقاصد باطل که مقصدم نیستن، چون بالاخره زائل میشن. خداوند تنها کسی است که میتواند به این شیوه ها دلالت بدهد. فقط خدا میتونه به این دلالت بده، هیچ کی دیگه توی این عالم نمیتونه بگه رسانا نارسانا چیه. یکی از دلایلش هم اینه که خیلی از مقاصد صرفا در دنیا محقق نمیشن. مشکل دومش همون بود که عرض کردم، خیلی از مقاصد جامعیت دارن. شما هر چقدر هم آزمایش بکنید، آزمایشتون جامعیت لازمو نداره، نمیتونید به کشفش برسید. ممکنه به کشف یه موضوع جزئی ما برسیم، به کشف نظامات جامع هرگز نخواهیم رسید، چون اصلا نمیتونی همچه استقرایی جمع کنی. چون تا وقتی یه بتونی همچه استقرایی جمع کنی که همه مردم با همه حالت لحاظ کنی، اون نسل کلن مردن، نسل بعدی اومده که کلن با قبلی متفاوت، و تو بازم نمیتونی، تو نیازمندی دوباره آزمایش جدیدی. مهمه که چه شیوه های رساناست، چه شیوه های نارساناست. این خیلی نکته مهمیه. خودم چرا عمرشو تلف کنه برای شیوه های نارسانا؟ چرا همچی کاری رو بکنه؟ حالا جا داره بشینیم فکر کنیم. مثلا این مدل نظام آموزش عالی که ما داریم چه هدفی رو میخواستیم؟ میخواستیم علم در آدم ها به وجود بیاد که نورون یقذفه الله فی قلب من یشا. آیا این شیوه نظام آموزش عالی برای رسیدن به آن علم و نور رساناست یا نارسانا؟ اینو باید بررسی کرد دیگه. حالا یه بررسیش تجربیه که سخته، یه بررسیش که آدم بره ببینه بالاخره علم یه قاعده هایی داره در قرآن دیگه، خدا برای علم آموزی قواعدی گفته، آیا این قواعد در این ساختار محقق میشود یا نمیشود؟ خب اگر نمیشود نارساناست دیگه، خب چرا درستش نکنیم؟ خب چرا یه مسیر نارسانا رو هی بریم؟ این برق وصل نمیشه اینجا، این جایی که تو وایسادی هی سیما رو به هم میچسبونی، هی داری با باتری برمیری با لامپ برمیری، این سیمی که دستت پلاستیکیه، حالا تو هی بر بر، هی باتری رو عوض کن، هی چراغ عوض کن، این سیمه اشکال داره، این سیمه نارساناست، یه بار باید سیم رو عوض کنی. لذا شیوه ها خیلی اهمیت دارن، سبیل خیلی چیز مهمیه، شیوه ها خیلی مهمه. بدون شیوه ها اهداف اصلا محقق نمیشه. سلام علیکم. سلام علیکم. خوبی؟ اسم شما چیه؟
فاطمه.
چی؟
فاطمه
خانومه. اسمش فاطمه خانومه. خانومش هم رو اسمش. خانومه فاطمه خانومه. خیلی ممنون. شعر برای ما میخونی؟ یه شعر برای ما داری بخونی؟ هر شعری خودت دوست داری. حالا فکر کن اگر یادت اومد بیا بخون بعدش. باشه؟ باشه. خب این فعلا پایان این جلسه. این اول یه عالمه موضوعات در واقع مهم دیگه است. یه عبارتی هم اینجا آوردن در مورد همین ماجرای منها، میگن ولواو اعتراضیه منها جار و مجرور متعلقان به محذوف خبر مقدم. میگن اصلا واو و منها واویه که جمله رو معترضه میکنه، از قبلش جدا کرده، یه خبر مقدم محذوف داره، متعلقان به محذوف، متعلقان به محذوف خبر مقدم، ببخشید. آره آره، یعنی منها خودش خبره که اومده جلو، یه دونه در واقع محذوفی داره که مثلا مثلا سبیلون، همون دیگه، همون سبول گذاشته، همون فکر میکنم همین کلمه سبول رو محذوف گرفته، یه سبول گرفته، چون سبول هم جمع مکسره غیر عاقله در مقام مفرد مؤنث شده، منها اینجوری شده، احتمالا یه سبول محذوف مد نظر بود. حالا فعلا این مقدمه خیلی مهمیه. حالا سوره مبارکه نحل در ادامه خیلی در مورد این حرف داره. یه نمونه کوچولو بگم یه دقیقه ای که فکرتونو درگیر کنه تا هفته بعد. جلوتر میره، یهو میرسه به داستان زنبور عسل. بعد به طرز شگفت‌انگیزی در زنبور عسل صحنه ای رو برای شما رقم میزنه از یک اتفاق تکوینی که مبتنی بر وحی الهی اوها الی النحل ثمره مشخصی رو همیشه خروجی میده. میگه ساختار زندگی انسان همین طوریه، وحی اومده که اگر این مثل زنبور عسل دریافت وحی داشته باشه همواره خروجی شفا صادر کنه. اون مثلیه بر این ماجرایی که داره گفته میشه در این انطباق بین تکوین و تشریع و این قصد و سبیل، سبیل قاصد که حالا جلوتر بریم در موردش صحبت میکنیم. یه صلوات خط بفرمایید. جانم چیز هست دیگه، من امرهیشون برای اینا تبدیل میشه به انذار. اشکال نداره اصلا، نه گفتم واسطه شونه. جانم بله شعر بخونی؟ آره بی بخون، بیا خب بیا اینجا وایسا بخون دیگه. فاطمه خانوم شعر بخون، یه شعر بخون. چی؟ میکروفون دید شعر شادش ده. بخون، میخونی؟ بخون دیگه. خب نمیخونی که؟
تو بزنی
چی بود؟ تو بسفیدی منم خب مشکلی که منم بلد نیستم. باش اینو برو پاک بذاری دقیقا این تعبیر حضرت علامه رو ببینم اینجا. برو نقاشی کوچولو بکش. ببین متشکرم. تو تجزیه و ترکیبش هم گفتن که تو بر رومنم به علمان یشم نواده. بله انذار میتونه به ملائکه برگرده. انذار به ملائکه هم که برگرده داره میگه نزول ملائکه از جانب امر، نزول ملائکه از جانب امر کارکردش انذاره. بله نه اصلا من نمیخواستم اشاره کنم به اینکه انذارو کی میده، بیشتر میخواستم انذارو به امر برگردم. همه این توضیحاتو توضیح امر گرفتم، گفتم امر کارکردش انذاره. یه واسطه برای نزول اونا وجود داره، چون اگر عباد نباشن ملائکه این نزول برای امر رو نمیتونن انجام بدن. نه نه شما بگو واسطه میشن برای نزول که اینا نازل شن و بعد در این انزال انذار بدن. این انذار خیلی نمیخواستم به عباد، به انذار به امر برگردوندن، نمیخواستم به عبادی یا به ملائکه برگردونم. میخوای شعر بخونی؟ اینجا خب بگو شما.
موسیقی
باشه.
بله. من امرهی میشه همون که امر الهی که اون بالا هست، چه تکوینم بگیریش، این از جانب امر نزول پیدا میکنن. اصلا ملائکه فقط برای امره که نازل میشن، برای هیچ چیز دیگه نازل نمیشه. نزولشون از برای امره، حالا چه امر تکوین باشه چه امر تشریع. من میشه من منشئیت، یعنی منشأ نزولشون امر از جانب نه از اون جانب هم. مثل من عند الله. حالا بذار اینو تموم کنیم. الان میگم بخون چشم. خب یه انشالله که خدا ما رو به سبیل قاصدش که هدایت کرده سبیل قاصدش رو بپذیریم. الان میدم بهت بخون و انشالله که توفیق داشته باشیم این تقوای رو که این سوره میگه که مبتنی بر امره درمون شکل بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.